دکتر سازان، از کجا میخواید شروع کنید؟ یعنی لازم هست که ما
اون این احالت به مردم ایران که اون مردم ایران اصلا با قرآن هیچ کاری
ندارن. دیدگاه تاریخی دوستان ایرانی عزیزمون
این از بیاناتش اینه که ما از کجا مطمئن باشیم که این قرآن همون قرآن لوح محفوظ باشه به اصطلاح، که اساسا اینا معتقد نیستن چیزی به نام قرآن بر پیغمبر نازل شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند به دومین برنامه از مجموعه برنامه های حملات کور و پاسخ های مستدل از شبکه جهانی سلام دو خیلی خوش آمدید. با حضور آقای دکتر فریدونی، کارشناس محترم برنامه، در خدمت شما عزیزان هستیم و تلاش میکنیم که انشالله اطلاعات مفیدی رو در خصوص مباحث مطرح شده در برنامه اول خدمت شما عزیزان ارائه بکنیم. همونطور که در جریان قرار گرفتید و آقای دکتر فرمودن در برنامه قبلی، یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای با هدف و به قصد اطلاع دادن، البته به زعم خودشون، به قصد اطلاع دادن و آگاهی دادن به عموم، حملاتی رو به اسلام عزیز، به قرآن عزیز و به شخص پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم وارد کردند و ما بران شدیم در این برنامه ها و از طریق شبکه جهانی سلام دو که پاسخ های مستدلی رو به این حملات ارائه بکنیم. امیدوارم که همراه ما باشید و مطالبی که ارائه میشه مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. آقای دکتر فریدونی سلام میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. با سلام حضرت مهدی سلام الله علیه و با این امید که این بزرگوار دست ما رو در این بحث ها بگیرد و زبان ما رو در مسیر حق به حرکت بیندازد، آماده هستیم تا انشالله بحث هایی که مطرح می شود رو اول بشنویم و بعد با امید خدا بحث نقد و حلاجی اون بحثا رو انجام بدیم بخواست خدای
ان شاء الله. اگر موافق باشید آقای دکتر، قسمتی از اولین برنامه این شبکه رو تقدیم بینندگان خوبمون بکنیم، به اتفاق عزیزان ببینیم و صحبتایی که ارائه میشه رو بشنویم و بعد هم شما ان شاء الله به نقدمون بپردازید. متشکرم.
دکتر سازان، از کجا میخواید شروع کنید؟ یعنی لازم هست که ما با مطالعه قرآن یا منابعی که بیرون از ایران هست، منابعی غیر اسلامی یا اسلامی، میخواید از کجا شروع کنید؟
اوکی. هدف ما تو این برنامه‌ها اینه که از نظر اینکه عزیزان بدونن که تو این جلسات مختلف این برنامه‌ها ما داریم کجا میریم، این به قول معروف آوتلاین این صحبت‌ها چی است، میخوایم از خود منابع اسلامی، منابع تاریخی اسلامی شروع بکنیم صحبت رو، که من و شما امروز، البته بنده خودم وقتی قرآن میخونم توی آمریکا، قرآن ترجمه انگلیسی رو میخونم، ترجمه یوسف علی، محقق که این حدود یه قرن پیش قرآن رو به انگلیسی ترجمه کرده، و یوسف علی معتبرترین ترجمه انگلیسی بین خود مسلمان‌های انگلیسی زبان هست در دنیا. ولی خب ما حالا چون به فارسی هم داریم صحبت میکنیم و قرآنی فارسی به دست من رسیده از ایران، مال ترجمه آقای
الهی
قمشه‌ای که شما با ایشون آشنایی دارید، بنده هم اسم ایشون حالا نشنیدم، تا تازگی ها شنیدم که ایشون شخص خیلی مشهور هست. من فقط به عنوان یک مثال، هم تو کپی شما از آقای الهی قمشه‌ای، هم تو کپی بنده، ما وقتی صفحه اول این قرآن رو باز میکنیم، همین معمولا هم کسی ولیش رو نگاه نمی کنه، حق انتشارات و این حرفا، اینجا نوشته شده، حالا قرآن بنده، در تاریخ 85 از جهت صحت کتابت و انطباق با قرائت عاصم به روایت حفص در اداره کل نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن کریم بررسی و تصحیح کردید. اصلا معنی این انطباق با قرائت عاصم به روایت حفص یعنی چی؟ شما تا حالا خودت این رو نگاه کرده بودی که قرائت عاصم روایت حفص یعنی چی؟ من یادم بچه که بودم توی خونمون معمولا با قرآن تو تاخچه بود، وقتی از مسافرتی می‌خواستیم بریم قرآن از زیرش می‌بوسیدیم، از زیرش رد می‌شدیم. خوندنش اصلا که آقا این کتاب توش چی میگه برای ما واقعا به عنوان بچه‌ای که من تو ایران بزرگ شدم مطرح نبود آنجا. کلاس دینی داشتیم، ولی اینکه خود قرآن رو بخونیم با یک فارسی که راحت بشه فهمید، با یک بشه دربارش بحث کرد، محتوای قرآن، متن قرآن، اصلا این کتاب توش چی هست، این کارو ما نمی‌کردیم خیلی وقتا. و بعد ولی حالا از نظر ما صحبتمون میخواد کجا باشه، من از تو هر صحبت تاریخی من میخوام اینطوری صحبت بکنیم. دوستان عزیزمون، اگر میخواییم ذهن تاریخی داشته باشیم، تفکر تاریخی داشته باشیم، این کتابی که 114 سوره توش داره، این کتاب، این نوع سوالات رو باید همینطوری سوال کرد درباره هر کتابی. این کتاب که ما مسلمانهای عزیز ایمان دارن که از طرف خدا از آسمان نازل شده، حالا وارد جزئیاتش خواهیم شد در جلسات بعدی، این کتاب 114 سوره کی نوشته شد؟ کی جمع‌آوری شد؟ کی جمع‌آوریش کرد؟ از کجا میدونیم درست جمع‌آوری شدش در درجه اول؟ وقتی جمع‌آوری شد از کجا میدونیم نسخه ها کپی درست شده؟ از کجا میدونیم این کتاب ترجمه الهی قمشه‌ای که انطباق داره با قرائت عاصم به روایت حبس، این اصلا از کجا اومده؟ این کتاب که من تو دستمه از کجا اومده؟ کی شکل گرفته؟ کی کپی شده؟ نسخه هاش کجاست؟ آیا نسخه هاش با هم تطبیق داره؟ نداره؟ از کجا میدونم؟ پس این یه قسمت صحبت پژوهش، تاریخ قرآن، تاریخ جمع‌آوریش و حفظ قرآن، اینو میخوایم واردش بشیم بر طبق روایت اسلامی. ما اینجا یه سری کتاب، روایت ها، احادیث، تاریخی که خود متفکرین اسلامی در قرون های دوم و سوم و چهارم اسلام نوشتن، خودشون چطوری مطرح کردن این داستان جمع‌آوری قرآن رو.
اجازه بدید من پرانیز بپرسم. منابعی که شما مطرح میکنید، به هر حال ما از کشوری میایم که یک کشور شیعی است، آیا منابع مورد اجماع علمای اسلامی شیعه و سنی هست یا خیر؟
خب ببین، این سوال خیلی خوبی هستش. منابع بنده، چون حالا اینو درباره خودم هم خواهم گفت، چون بنده در خارج درس خوندم، در خارج هم وقتی صحبت اسلام هست اکثریت مسلمان های دنیا 85-90% سنی هستن، پس نام شیعه زیاد مطرح نیست. پس منابع بنده، بله، منابع سنی هست به طور کلی، ولی ما میگیم که همین قرآنی که در ایران هست، قرائت عاصم روایت حفص، همین قرآن و قرآن سنی ها هم هست. یعنی قرآنی که شما تو مصر رو عربستان بگیرید بر طبق همین، طبق همین قرائت عاصم و روایت حفص هست که ما در شیعه هست. توی این با هم فرقی ندارن.
منظورم اینه که در واقع علمای شیعه این منابع شما رو پذیرفتن یا
سر این قسمت، سر قسمت حفظ قرآن و داستان قرآن با هم شیعه و سنی با هم هستن. بله، حالا سر مسئله امامت و این حرفا جنگ هست بین شیعه و سنی، ولی سر این داستان بله منابع، ولی بله منابع من، منابع من ولی به طور کلی منابع سنی هستش. بعدش هم بعد از اینکه به منابع خود اسلامی نگاه کردیم، میخوایم به یه سری منابع متفکرین دنیای غرب، متفکرین متخصص اسلام شناس، متفکرین درجه یک دنیای غرب، که اینها دارن درباره تو پژوهش‌هاشون درباره قرآن چه تئوری هایی رو دارن میدن، چه تست هایی رو میدن،
بر اساس همین در واقع روایت تاریخی،
بر اساس همین روایت های تاریخی و شواهد و اسناد.
بله،
چون بعضی وقتا روایت های تاریخی هم تطبیق نداره با واقعیت های اسناد و شواهدی که الان در دسترس هست. پس میخواییم پژوهشمون درباره قرآن در چند جلسات اول درباره ابعاد تاریخی دور قرآن هست، که این کتاب اصلا کی نوشته شده، کی جمع‌آوری شده، کی استاندارد شده در زمان ابوبکر و عثمان و در طول تاریخ اسلام، و حالا امروز به دست ما رسیده.
قسمت هایی از یکی از این برنامه ها رو شنیدید شما دوستان عزیز و دیدید. الان در خدمت آقای دکتر فریدونی هستیم تا انشاءالله پاسخ های مستدر رو در خصوص این قسمت از صحبت های این دوستان ما داشته باشن. آقای دکتر خدمتون هستیم.
عرض میکنم حضورتون که بس رو آنچه که ما شنیدیم، انگیزه که باعث شده این حضرات دلشون خیلی بسوزه به حال مسلمان ها مخصوصا در ایران، این بوده که ایرانی ها با قرآن خیلی آشنا نیستند، در واقع تحریک کنند که ایرانی ها سراغ قرآن بروند و قرآن بخوانند. خب سوالی که طبیعتا در وهله اول مطرح میشه اینه که خود شما قرآن رو خوندید و یا نه. ببینید هر زبانی برای خودش یک سری دقایق و ظرایف داره.
بله.
که این دقایق و ظرایف قابل انتقال به زبان دیگر نیست. شما فرض بفرمایید مثلا آثار شکسپیر رو به زبان انگلیسی، بله، مثلا کینگ لیر، اوتلو، نظیر اینها به فارسی میخونید، واقعا درش چه چیزای خیلی خارق العاده پیدا میکنید؟ مثلا لامارتین کتاب به نام دریاچه داره که شاهکار ادبی فرانسه است. خب من اینو خوندم، شما هم خوندید، خب از این مثلا چقدر لذت شما بردید؟ نه این برای من لذت نداره، این برای فرانسوی زبان لذت داره، اون برای انگلیسی زبانه، اونم انگلیسی کلاسیک لذت داره.
بله،
ایشون خودشون دارن اعتراف میکنن که ما میخوایم خلاصه با قرآن مردم ایران رو آشنا کنیم. البته خود این مطلب یک مطلب موهنیه، یعنی خود این اهانت به مردم ایرانه، که انه مردم ایران اصلا با قرآن هیچ کاری ندارن دیگه، هیچ کس هم هیچی بلد. ایشون در طول این جلسات ایشون به کرات این حرفا رو میزنن که مردم ایران اهل مطالعه، اهل تحقیق و بررسی اصلا نیستن، که اینا میگن شنیدیم میگوید و نظیر این حرفا رو فراوان میگه با خنده‌های خیلی خوشگلی. البته این اولش خوب یه اهانت خیلی 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 بارز به مردم ایرانه. کی همچه حرفی زده؟ کی به شما همچین گزارشی داده؟ این اطلاعات اصلا از کجا آوردین شما که مردم ایران با قرآن غریبه هستن؟ این همه جلسات قرآن کریم توی مملکت هست، تو هر کوره دهش بری جلسه قرآن هست، فهم قرآن، مفاهیم قرآن تمام توی مملکت بره. بله. شما به چه مجوزی، مجوز انسانی به این مملکتی که سراسرش ندای قرآن توش بلنده اهانت میکنید؟ این بحث اولمونه. بحث دوم مالو فرض کنید مطلب همین جورا باشه که ایشون دارن میگن دیگه، خود شما از قرآن چقدر بلدید؟ اینت داشتی شما این قضیه اولی که عنوان کردن که من عمدتاً قرآن به زبان انگلیسی میخونم، مال آقای یوسف علی ترجمه خیلی معروفی است از قرآن کریم، این قرآن نیست، این ترجمه آقای قرآن کریم توسط آقای یوسف علیه. و یا میخواییم به فارسی شما برای من قرآن علم بکنید، مال آقای الهی قمشه، خب این ترجمه قرآنه. این مطلب خیلی مهمه، خیلی ریزه. بله. کسی اومده قرآن رو برای من نقد بکنه، درست اسمش اینه که میخوام من قرآن رو به شما بشناسونم، خواهم شما رو تحریک کنم قرآن خان و قرآن دان بشید، ولی خودش بلد نیست. خیلی جالبه، یعنی ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ من آقای یوسف علی بخوام چه کار کنم؟ من باید قرآن رو بفهمم و لازمه فهمیدن قرآن این است که بنده زبان قرآن رو بلد باشم. شما یک کلمه زبان عربی بلد نیست، خودتون هم در این مطلب باید بهش اعتراف بکنید.
حداقل کسی که میخواد نقد بکنه باعث به زبان
بلد باشه. من نمیخوام بیام آثار شکسپیر رو نقدش بکنم. بابا اولین شرط این که زبان انگلیسی کلاسیک بلد باشی تو. خب وقتی بلد نیستی به زبان فارسی هم تو مسلط نیستی، میخوای چی رو نقد بکنی؟
بله.
رو این جهت اولین اشکال بر شما اینه. بعد اون داستان عاصم و حفص و اینها، مگه قرآن اصلا؟ چون ایشون بعدن سراغ مطلب خواهند رفت، ما هم بعدن سراغ مطلب خواهیم رفت. شما قرآن رو میخواید نقد کنید، این که این طرف و اون طرف قرآن کریم نوشته است به قرائت کی، به روایت کی، اصلا به قرآن چه ارتباطی داره این مطلب؟ یک کسی برداشته مؤسسه مطلبی نوشته، اصلا دخلی به قرآن کریم؟ قرآن کریم از اینجا شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، حرف داری شما از اینجا شروع بکن. البته با اونجا هم خواهیم رفت. حالا چرا اساسا این بحث مطرح میشه؟
یعنی بحث عاصم و اینها رو حتی شما مطرح میکنید؟
اصلا من قبول ندارم. چی شد؟ و بعد ثابت میکنم قبول ندارمش.
بله،
یعنی هفت قرائت و هفت روایت و اینا اصلا من قبول ندارم، بعدن اثبات میکنید ماجرا رو. ولی شما برای نقد قرآن میری صفحات قبل قرآنی که در ایران یه مطبعی برش این کار کرده، قرائت عاصم و روایت حفص و فلان حرفا، اصلا من قبول ندارم. ولی چی؟ شما به قرآن چه حرفی داری؟ او رو بگو. خب تا اینجا مطلب اینجوری شد، ایشون قرار است برای ما این کارو بکنم، یعنی بعد این اطلاعاتو میخواد در واقع به من یاد بده. درسته به صورت سوال مطرح میشه، اما این سوال سوال القائیه. قرآن کی جمع آوری شده؟ کی تدوین شده؟ توسط کی؟ اونایی که جمع آوری کردن موثق بودن، مورد اعتماد بودن یا نبودن؟ اگر استنساخ و نسخه برداری شده درست شده و یا نشده؟ این سوالاتی که ایشون مطرح کردن که البته بعداً به این سوالات خواهند پرداخت.
بله.
نکته بسیار مهمی که در این ارتباط وجود داره، اینو بعداً بینندگان محترم خواهند دید، اطلاعاتی ایشون نه از کتابای اسلامی، چون ایشون اساساً با کتاب اسلامی هیچ نوع آشنایی نداره. عرض کردم بهشون بگید یک دونه آیه قرآن رو فقط در روش بخون، مطمئناً نخواهد توانست بخونه. چرسه کتابای اسلامی مثل صحیح مسلم و بخاری که به استدلال و استناد میکنه. بله. ایشون تمام منابعی که ازش استفاده میکنه حرفای غربی است. و غربی ها معلومه کیا هستن دیگه. انشاءالله در جلسات آینده میه مطالب برخود خواهیم کرد.
اشاره هم کردن که از صحبتهای متفکرین غربی استفاده میکنن.
متفکرین غربی. اونا رو باید بیاییم تازه اثبات کنیم که حالا حرفشون درسته هستن، بر چه مبنایی صحبت کردن، که را یکی که بهشون انشاءالله خواهیم پرداخت. یعنی تک تک و جواب خواهیم داد.
بله.
اما اصل ماجرا برای چیه؟ غیر از این که بخواهند مردم رو از آیین مقدس اسلام خلاصه رویگردان کنند و به سوی دیگری ببرند در جهت منافع استعمارگران، که این آخر قضیه است. مطلب مهم اینه مسلمانان در طول تاریخ به کتاب مقدس بسیار اشکال کردند. بسیار اشکال کردند.
و نه از خودشون، با استناد به آیات قرآن و کلام خدا.
نه با استناد کتاب مقدس.
بله.
اصلا به قرآن کار ندارن. بندال بدن در جلسات آینده کارو خواهم کرد. با استناد به خود کتاب مقدس به کتاب مقدس اشکال میگیرم.
مغایرت هایی که وجود داره.
اینا رو من میگم اینا کتاب خدا نیست. خب این آقایونم به خاطر اینکه جواب این حمل داده باشن نمیان از خودشون دفاع کنن، بگن نه به این دلیل عهد عتیق و عهد جدید کتاب خداست. اینو نمیگن. میان میگن نه خیر، قرآن شما همینطور است. به فرض اینکه ثابت بشه قرآن بنده به قول شما الهی نیست، تازه ثابت نمیکنه عهد جدید و عهد قدیم الهی باشند. دقت
و برتر باشن از قرآن.
خب این که چیزی ثابت نکرده که. حد اکثر ماجرا این است که شما یک سری مسلمون رو از دین اسلام قلتوندی. آیا تونستی مسیحیت رو اثبات کنی؟ چون با افتخار میگه من مسیحی هستم و من از اسلام به مسیحیت آمدم و بنده یقین دارم، در این قسمت تردید ندارم، که ایشون نسبت به مسیحیت اطلاعات آنچنان ندارند. این البته ثابتش میکنم و نسبت به اسلام و قرآن هم مطلقا اطلاعات ندارند. این انشاءالله به خواست خدای متعال در آینده ما اثباتش خواهیم کرد که شما از زمینه اسلامی آمدید اینجا چطور به مسیحیت گرویدید. من این حرفا رو بعدا مفصلترش رو مطرح خواهم کرد. من حق دارم این سوالو بکنم. جناب آقای دکتر ساسان توسلی، انگیزه شما در این که از اسلام به مسیحیت آمدین چی بوده هستن؟ شما چی در مسیحیت یافتی که در اسلام نبوده؟ خرد پسند و عقل پسند دارم میگم، هوا هوس نمیخوام بگم و بحث احساسم نمیخوام بکنم، بحث تعقل و اندیشه رو میخوام بکنم. شما چی پیدا کردید؟ اصلا همیشه سوال کلی بنده مطرح بکنم. آها بنده فعلا میذارم قرآن رو کنار و من جایگزین معرفی کن. میخوای انجیل معرفی کنی؟ خوب بلدم انجیل چیه. بگو حرف حساب انجیل چیه. شما تو انجیل چند تا مطلب پیدا میکنی به درد آدم ها بخوره؟ یک دونه تولد عیسی مسیح، یک سری معجزاتش، یک مسئله به صلیب رفتنشه و یک سری برنامه های اخلاقی عیسی مسیح. کل مسیحیت اینه. اون وقت شما میخوای اینو از من بگیری که اون از من بدی؟ بگو اگر شما واقعا قصد هدایت داری بیا مقایسه کن این کتاب قرآنه، این کتاب انجیله. بگو ببینم در چه قسمت از قسمت‌هایی که تشکیل دهنده این کتاب است و اون کتاب انجیل چیزی اضافه بر قرآن کریم داره. اصلا چی داره که اضافه باشه؟ عرض کردم کل محتویات انجیل بیشتر از این نیست که براتون عرض کردم.
ضمن اینکه ما احترام می‌گذاریم و معتقد هستیم که قرآنی که انجیلی که حضرت مسیح علیه السلام ارائه کرد کلام خدا بود که بر عیسی نازل شده بود.
حالا ان شاء الله بعد درباره عیسی مسیح البته صحبت خواهیم کرد که اعتقاد ما چیه. در مورد انجیلی هم چه اعتقادی ما نداریم، البته انجیل عیسی مسیح رو قبول داریم.
بله.
نان چه امروز به نام عیسی مسیح داره؟
اون چیزی که حضرت مسیح عرضه کرده
ولی او الان هست یا نیست بعد بحثش بکنیم ما. بله. در زمینه این مطلب بسیار ما سخن داریم. در واقع میخوام بگم انگیزه این حرفا نیست. ایشون میفرمایند که انگیزه من در این جهت دادن اطلاعات اصلا این صحبت ها نیست. در واقع یک پیشرفت سریعی که اسلام پیدا کرده، شش به دنیا رو خیره کرده بدون اینکه حالا خرج بکنه، بدون این ماجرا خدای متعال این دینش رو داره جلو میبره به وسیله افراد ساله و سالم. اینا از این قضیه خیلی خوشحال نیستن طبیعتا. بعدم مسلمون ها در طول زمان نسبت به کتابی که عنوان کتاب مقدس به خودش گرفته اعتراضات بسیار مستدل دارن که انشاءالله در برنامه‌های آینده ما اینو عنوانش خواهیم کرد
انشاءالله.
و شما به خاطر اینکه اون راه رو ببندید که در واقع اعتراضات ما تموم بشود نسبت به انجیل و تورات و کتاب‌های دیگرش ما این شراغ حمله به قرآن کریم کردن. اونم چی؟ با کمال تأسف افرادی برای این منظور انتخاب شدن از سوی کارگردانان که اینا هیچی از اسلام بلد نیستن. خب من چطور میتونم بگم تو اسلام بلدی؟ یک دونه آیه قرآن، یک دونه لغت عربی بلد نیستی. خواهند دید که بینندگان محترم در طول این برنامه ها که اشتباهات عدیدی که در تلفظ فقط لغات زبان عربی هم از طریق کارشناس محترم که اومده نقد قرآن کنه، بازم من دارم تکرار میکنم، نقد قرآن لازمش دانستن قرآنه، نه قرآن یوسف علی، نه قرآن الهی قمشه، نه قرآن، قرآنی که ما بین دفتین هست از سوره مارکه هم شروع میشه به سوره ناس هم ختم میشه، او رو باید بفهمیدش. دارید مقدارش رو بفهمید داخل میدون، وگرنه چهار تا کتاب از این بگیر، از اون خارجه بگیر، از اون خارجه بگیر، از اون خارجه بگیر، و چهار تا هم از مسائل اسلامی که باز همون خارجی‌ها نقل کردن. خارجی‌ها نقل کردن، ایشون به نقل خارجی‌ها عنوان میکنه که بعد معلوم میشه این گلچین هم کردن، اونجا که به دردشون میخورده برایشان آوردن، اونجا هم که به درد نمیخورده نیاوردنش. به صورت انتخابی عمل کردن. اینو بعدا براتون عرض خواهیم کرد. و بعد در فهم آیات قرآن کریم، چون حتی مترجمین هم نفهمیدن، اینا وقتی میخوان بیان کنن آیه رو چنان دست و پا بسته و سرتشی کسته خلاصه برات میآورن که معلوم میشه که آقایون یه تعمد خاص و جهتگیری خاص دارن. بحث دادن اطلاعات اصلا تو کار نیست. و بعدم تکرار میکنم در ایران ما اینقدر اهتمام و توجه به قرآن و فهم قرآن هست که اون سر قضیه ناپیدا شما به مردم ایران اتهام میزنید که اینا چون قرآن نمیخونن، قرآن برای اینکه از زیرش رد بشن موقع مسافرت و داستانی از این قبیل، اینجوری سنبل این مقدار تو قرآن در مملکت ما غریبه واقعا. نه اینا نیست. بگید نه انجیل در میان مسیحیان ایران بسیار غریبه، اینو بگید.
بله.
چون بارا باشون برخورد داشتم، هیچی بلد نیستن از انجیل. شما به جای اون که اونا رو ترغیب کنید اقلا کتاب مقدس خودشون رو خوب یارن یاد بگیرن، میاد بگید مسلمونا قرآن بلد نیستن، این چه نوع عمل کردن.
بله. ضمن اینکه آقای دکتر من فکر میکنم هر کسی که سنین کودکی و نوجوانی و جوانی رو در ایران سپری کرده باشه و مسلمان هم بوده باشه قطعا با ترجمه استاد الهی قمشه آشناست، یعنی نام الهی قمشه به گوشش خورده که ایشون میگفت من اصلا نام الهی قمشه به گوشم نخورده.
تازه ما قبول نداریم اون هستن. بله. کسی قرآن فهم میخواد بشه اصلا آقای الهی قمشه و دیگرانی در این میان اصلا نقشی ندارن، خود قرآن رو باید بفهمه. بله. شما در آینده خواهید دیدیشون. چون در مورد کلمه صمد میگه صد جور از کلمه صمد تفسیر کردن. کی تفسیر کرده؟ کجا تفسیر کردند؟ صمد یک کلمه ایست که دارای معانی متعدده ایست. اصلا اینجور متوجه نی تفسیر یعنی چی؟ میگه تفسیر کردن، نه تفسیر نکردن. کلمه صمد واجد معانی متعدده ایست. کلمه بار تو فارسی 70 تا معنا داره. این تفسیر نی، این وسعت معنای کلمه است. متاسفانشون اطلاعات عربیش، اطلاعات قرآنیش فوق العاده ضعیفه. تنها نقطه قابل اتکایشون برنامه‌ای که دیگران گفتن از اونا میگیره و اینجا عرضه میکنه بدون آن که خود در این زمینه کاری کرده باشه، تحقیق کرده باشه. و از اون شیرین تر داستان مجری ها رو بعدا خواهید که ایشون دست گله آب میدن.
متشکرم از شما دکتر. اگر اجازه بدید ادامه بحث رو برای برنامه بعدی بگذاریم با توجه به اینکه فرصتمون الان تمام شده. سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز و محترم. انشالله در برنامه‌های آتی این بحث رو دنبال می‌کنیم و باز هم پاسخ‌های مستدل آقای دکتر فریدونی رو در مقابل حملات کوری که آقای دکتر توسلی داشته به قرآن و شخص پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم تقدیم حضور شما خواهیم کرد. حتما ما رو همراهی بفرمایید. خدای بزرگ یار و نگهدار شما.
دکتر سازان از کجا میخواهید شروع کنید؟ یعنی لازم هست که ما
اون این اهانت به مردم ایران، که مردم ایران اصلا با قرآن هیچ کاری ندارن.
دیدگاه تاریخی دوستان ایرانی عزیزمون.
یک از بیاناتش اینه که ما از کجا مطمئن باشیم که این قرآن همون قرآن لوح محفوظ باشه به اصطلاح، که اساسا اینا معتقد نیستن چیزی به نام قرآن بر پیغمبر نازل شده.